أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما توی معرفه و نکره تموم شد، رسیدیم به باب چهارم از کتاب الفیه که باب ابتدا باشه. خب مشخص از اسمش، توی باب ابتدا ایشون در مورد مبتدا و خبر صحبت میکنه. خب ابتداعا ایشون میاد یک سری مطالبی رو راجع به مبتدا مطرح میکنه و بعد از اون میره سراغ خبر، که حالا این جلسه ما به همین بحث مبتدا بیشتر نمیرسیم. خب مبتدا یک اقسامی داره، درست؟ یعنی در یک تقسیم بندی کلی میگن مبتدا بر دو قسمه، یا اسمی هست، درست، یا وصفی. درست شد؟ پس مبتدا دو قسمه: مبتدای اسمی، مبتدای وصفی. مبتدای اسمی چیه؟ مبتدای اسمی همین مبتدا خبرهای عادی هست که توی کتابها و توی متون عربی پر، و در واقع ایشون مبتدای اسمی رو اینطوری تعریف کرده، گفته مبتدای اسمی یعنی اون مبتدایی که غیر از اون وصف خاصیه که توی مبتدای وصفی میاد. درست شد؟ پس در واقع تو عرف الاشیاء به ازداده ها، ایشون گفته که مبتدای اسمی چیه؟ اونیه که مبتدای وصفی نیست. پس خودش راحت کرد دیگه، نیومده تعریف هایی که دیگران از مبتدا ارائه دادن رو مطرح بکنه، مثل هو المجرد مثلا عن العوامل اللفظیت للاسناد، یه چنین چیزهایی که بقیه اومدن توی تعریف مبتدا گفتن یا تعریف های دیگری که اومدن گفتن، ایشون مطرح نکرده است. خب پس مبتدای اسمی چی شد؟ همین مبتدای معمولی، مثلا زیدون توی زیدون قائم، که در واقع مبتدای وصفی نباشد. این میشه چی؟ این میشه مبتدای اسمی. مصنف هم یک مثال زده، گفته زیدون آزرون من اعتذر، یعنی زید بخشنده است، عذرپذیر است نسبت به چه کسی؟ نسبت به کسی که معذرت خواهی بکنه. زیدون آزرون من اعتذر، زید میبخشد کسی را که در واقع عذرخواهی بکند. خب این از مبتدای اسمی. خب حالا تا اینجا بخونیم، چون بحث مبتدای وصفی از اینجا به بعد در واقع همش میشه گفت بحث مبتدای وصفی و یه مقدار طولانی متنش. خب میفرماید که الابتداء، باب ابتدا. خب مبتدا زیدون و آزرون خبر، ان قلت زیدون آزرون من اعتذر. میگه مبتدا زید است و آزر خبر است. توی چه مثالی؟ در این مثال اگر که تو بگویی زیدون آزرون من اعتذر. درست شد؟ پس ایشون اصلا تعریفی از مبتدا ارائه نمیدهد، در واقع شارع هم به تبع ایشون تعریفی از مبتدا ارائه نمیدهد. خب این از شعرش. میگه که ذکر المصنف ان المبتدا علی قسمین. مصنف ذکر کرده است که مبتدا بر دو قسم است. خب یک مطلبی بگیم، در واقع یک نکته اضافه، که این کلمش درستش مبتدعه، درست شد؟ مبتدع آخرش باید حمزه باشه از بدعه، منتها طبق قواعد تخفیف حمزه میشه این حمزه رو تبدیل به الف کرد و خوند، مثل تاریخ که میگن تاریخ، درست؟ مبتدع هم میشه گفت مبتدا، درست شد؟ پس هم مبتدع درسته، هم مبتدا درسته، منتها اگر خواستیم بگیم مبتدا دیگه نباید آخرشی حمزه هم بذاریم بگیم مبتدا، مثل ابتدا نیست، درست شد؟ پس یا باید بگیم مبتدع، درست، یا باید بگیم مبتدا به صورت مقصور، یعنی آخرش حمزه نداره. این حالا از لفظ مبتدا. خب ذکر کرده است مصنف که ان المبتدع علی قسمین، مبتدا بر دو قسم است. مبتدعون، مبتدعون له خبرون، یک مبتدایی که براش خبر وجود داره که میشه مبتدای اسمی، و مبتدا له فاعل صد مسد الخبر، و مبتدایی که برای اون یک فاعلی هست که اون فاعل در واقع جانشین خبر شده است، درست شد، و صد مصد خبر شده اصطلاحاً، درست شد. این میشه چی؟ میشه مبتدای وصفی. بس یک تعریف کوچیکی هم ارائه میدید. خب فمثال الاوله، پس مثال اولی، مثال اولی کدومه؟ مبتدا له الخبر، یعنی مبتدای اسمی. مثالش اینه: زیدون آزرون من اعتذر، زید بخشنده است کسی را که از او عذرخواهی بکند. خب والمراد بهی، مراد از این در واقع امثال این مثال، درست، مراد از مبتدایی که براش خبره اینه: ما لم یکن المبتدا فیه وصفا مشتملا علی ما یذکر فی القسم الثانی. مبتدای اسمی اینه، اون مبتداییه که وصفی که مشتمل بر اون مواردی که توی قسم دوم خواهیم گفت نباشد، درست شد. یعنی مبتدای اسمی چیه؟ اونیه که مبتدای وصفی نباشه. خب و زیدون مبتدا اون و آزرون خبره. زید توی این مثال مبتدای، آزر چیه؟ خبرشه. و من اعتذر مفعول لآزرون، لآزرن. میگه چی؟ میگه و من اعتذر، اون قید آخری که ایشون آورده برای اینکه این بیته تکمیل بشه و قافیه و اینها درست در بیاد، در واقع مفعول برای آزرون هست، درست شد. خب این مثال برای مبتدای اسمی که مبتدایی بود که لهو خبرون، درست. اما مثال برای قسم دوم چطور؟ خب بریم اول توضیحشو بدیم بعد بیایم در موردش صحبت کنیم. خب پس این از مبتدای اسمی تا اینجا. بریم سراغ مبتدای وصفی. مبتدای وصفی ایشون در واقع به صورت خلاصه یک تذکری هم داد. خب مبتدایی است که خبر ندارد، بلکه یک فاعلی دارد که اون فاعله این رو بی‌نیاز می‌کند از خبر، درست شد. خب حالا مبتدای وصفی چه کلمه ای میتونه مبتدای وصفی بشه؟ شرایطش چیه؟ ایشون میگه که مبتدای وصفی هر وصفیه که شروط زیر رو داشته باشه، یعنی این سه تا شرطی که الان میخوایم بگیم رو داشته باشه. خب اولا هر وصفیه یعنی چی؟ هر وصفی در واقع چه اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه، افعال تفضیل باشه، نسبت باشه، یعنی در واقع منصوب با سین، درست، مثلا مشهدی، درست، یا بقیه مواردی که اینها رو توی در واقع صرف بهشون میگن صفت. اگه حالا صفت رو خواستین ببینین میتونین توی بخش عربی صرف ساده، اونجا یک بخشی داره تحت عنوان صفت که صفت صرفی رو میاد مطرح میکنه، درست. این صفتی هم که اینجا داریم میگیم همون صفتیه که صفت صرفی که اونجا وجود داره. خب پس مبتدای وصفی هر وصفیه که سه تا شرط رو داشته باشه. شرط اول این است که تکیه بر نفی یا استفهام داشته باشه، یعنی قبل از اون یک نفی یا یک استفهام آمده باشد، درست. مثل چی؟ مثل اقائمون از زیدان، درست، یعنی آیا ایستادن دو زید، یا مثل ما قائمون از زیدان. خب الان یک مثالش رو ترکیب میکنیم، درست، و تا آخر دیگه مشخصه که منظورم از مبتدای وصفی چیه. مثلا اقائمون از زیدان، خب همزه اولش که همزه استفهامه، درست، حرفه و اینی چی. قائمون چیه؟ مبتدای وصفیه. خب از زیدان چیه؟ از زیدان فاعل قائمون هست، درست، و صد مصد خبر هست، در واقع جانشین خبر شده، دیگه ما رو از خبر بی نیاز میکنه. این از ترکیب وصف مبتدای وصفی. خب حالا اگر که وصف ما تکیه بر نفی یا استفهام نداشت، درست، چی میشه اینجا؟ اینجا یک اختلافی وجود داره، یعنی به جای اینکه بگیم اقائمون از زیدان بگیم قائمون از زیدان، نه استفهامی قبلش باشه نه نفی قبلش باشه. اینجا اختلاف وجود داره که حالا توی نکات بحث به اختلافش خواهیم پرداخت. خب این از شرط اول. پس شرط اول این شد که تکیه بر نفی یا استفهام داشته باشه. خب حالا یک تذکری هم بدم، این بحث مبتدای وصفی یک بحثیه که معمولا حالا برای شما که البته در واقع مبتدی نیستین، ولی خب برای مبتدی ها یک مقداری بحث مبتدای وصفی پیچیده است، یعنی یک مقداری متوجه نمیشن که دقیقا چیه. و من حالا کتاب های مختلفی خوندم، به نظرم این کتاب خیلی قشنگ توضیح داده و لذا اگه جایی دیگه متوجه بحث مبتدای وصفی نشدید، اینجا اگر توجه بکنید انشالله کامل متوجه میشین. خب این از شرط اول. شرط دوم این است که این وصف ما که اومده اول واقع شده است به یک اسم ظاهر یا ضمیر منفصل رفع داده باشد. درست؟ مثل همون اقائمون از زیدان که به اسم ظاهر رفع داده. درست؟ یا مثل اقائمون انتما، آیا ایستاده ای شما دو نفر، که این انتما باز میشه چی؟ میشه فاعل قائمون و صد مصد خبر. این هم از شرط دوم. خب با توجه به این شرط دوم، اگر که اون وصف ما به ضمیر مستتر رفع داده باشد، درست، در این صورت دیگه این در واقع وصف نمیتونه مبتدای وصفی باشه. مثلا ما زیدون قائمون ولا قائدون. خب توی ما زیدون قائمون ولا قائدون، اون قائدونی که در واقع بعد از لا اومده، خب شرط اولو داره، بعد از نفی اومده، تکیه بر نفی داره، درست. اما این شرط دوم که گفتیم باید به اسم ظاهر یا ضمیر منفصل رفع داده باشد، این رو نداره، لذا قائدون نمیتونه مبتدای وصفی باشه. نمیشه گفت قائدون مبتدای وصفی، خوبه‌ای که داخلشه چی؟ فاعلش و صد مصد خبر. اینطوری صحیح نیست. خب پس شرط دوم این شد، اون در واقع مبتدای وصفی باید به اسم ظاهر یا ضمیر منفصل رفع داده باشه. اگه به ضمیر مستتر رفع داده باشه فایده نداره دیگه، مبتدای وصفی نمیشود. خب یک سوالی شاید مطرح بشه براتون که آقا شما اسم ظاهر رو گفتین، ضمیر منفصل هم گفتین، ضمیر مستتر هم گفتین، پس ضمیرهای متصل غیر منفصل چطور؟ یعنی ضمیرهای متصل غیر مستتر، یعنی ضمیری که منفصل نیست اما مستتر هم نیست، درست؟ این ضمیرها چطور؟ جواب اینه که آقا وصف، مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، اینها اصلا ضمیر متصل بارز رو، درست، رفع نمیدهند. یعنی هیچ جا وجود ندارد که فاعل یک مثلا قائمونی، درست، بیاد ضمیر متصل بارز باشد. اینطوری نیست. خب باز ممکنه سوال پیش بیاد آقا توی اقائمانه و اقائمونه، توی این مثنا و جمع، پس این الفه و اون واوه چیه؟ درست؟ جواب این است که این الف و اون واو اینها ضمیر نیستن اینجا، اینها فقط علامت تثنیه و جمع هستن، درست؟ لذا اگه توی صرف یادتون باشه میگفتن مثلا فرض بکنید اسم فاعل صيغه یک مثل ضاربون، مثل قائمون، میتونه هو توش مستتر باشه، میتونه انت توش مستتر باشه، میتونه انا توش مستتر باشه. صيغه دو میتونه هما مستتر باشه یا انتما مستتر باشه یا مثلا نحنو مستتر باشه. با صيغه سه یا هم یا انتم یا در واقع نحنو مستتر باشه. و هیچکس نمیگه که این الف مثلا قائمانه یا واو قائمونه اینها ضمیر هستن. درست شد؟ پس خلاصه ما وصفی نداریم که به ضمیر متصل بارز رفع داده باشه. لذا ایشون اومد حکم ضمیر منفصل رو گفت، حکم ضمیر مستتر هم گفت، اما متصل بارز چی اصلا نداریم، لذا نیازی هم نبود بیانش بکنن. اینم از شرط دوم. خب شرط سوم چیه؟ شرط سوم این است که آقا وقتی ما این مرفوع رو بعد از اون وصف میاریم، درست، و میخوایم این مرفوع رو به عنوان فاعل بهش بدیم، کلام با همین دوتا کلمه تموم بشه و کامل باشه، درست؟ یعنی مثل چی؟ مثل همین اقائمون از زیدان. خب اقائمون اون قائم مبتدای وصفی، از زیدان هم خبرش، کلام تمومه، درست شد؟ کلام کامله، دیگه سوالی بر نمی انگیزاند، یعنی سوال برانگیز نیست. خب برخلاف مثل اقائمون ابواه و زیدون، خب اقائمون ابواه و زیدون، اینجا اقائمون رو حالا برفرض اگر ما بخوایم قائمون رو مبتدای وصفی بگیریم و ابواه رو فاعلش بگیریم و بخوایم بگیم صد مصد خبر است و زید رو بخوایم نیاریم، درست، اینجا کلام تموم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این ابواه یک ضمیر داره، ضمیرش باید به یه جایی برگرده. فرض این است که متکلم بدون اینکه قبلا در مورد زید صحبت کرده باشد، درست، یه هویی بیاد بپرسه، بگه آقا اقائمون ابواهو، آیا پدر مادرش ایستادن؟ خب این سوال مطرح میشه که آقا پدر مادره چه کسی ایستادن؟ ضمیر شما آوردی، ولی این ضمیر به هیچ جا بر نمیگرده، پس کلام شما ناقصه، یک مرجع ضمیر کم دارد، درست شد؟ لذا اقائمون ابواهو نمیتونه مبتدای وصفی باشد، چون کلام به وسیله اون مرفوع کامل نمیشه، بلکه نیاز به یک زیدی هم داره که اون زیده بشه مرجع این ضمیر، درست شد؟ پس اقائمون ابواهو چی میشه ترکیبش؟ ترکیبش به این صورت میشه: زیدون مبتدای مؤخر، اقائمون ابواهو خبر مقدم، درست شد؟ اصلا مبتدای وصفی در کار نیست. اینم از شرط سوم. پس به صورت خلاصه مبتدای وصفی اون وصفی که سه تا شرط داشته باشه: شرط اول تکیه بر نفی و استفهام، شرط دوم رفع دادن به اسم ظاهر یا ضمیر منفصل، و شرط سوم این است که کلام به واسطه آوردن اون مرفوع بعد از این وصف تمام بشود و کامل بشود، درست شد؟ دیگه نیاز به چیزی نداشته باشه. اینو میگن چی؟ اینو میگن مبتدای وصفی. و اون اسمی هم که ما بعدش میاد میگن چی؟ میگن مثلا فاعل و صد مسد خبر. حالا بستگی داره که این در واقع، مثلا اگه اسم فاعل باشه خب فاعل میشه ما بعدش، ولی اگه اسم مفعول باشه ما بعدش رو میگن چی؟ میگن نائب فاعل و صد مسد خبر، درست شد؟ پس این که ایشون همش میگه مبتدا له فاعلون، درست، فاعلون رو از باب تسامح میده، تسامح میگه، از باب غلبه میگه، وگرنه اگه اسم مفعول باشه ما قبل، اینجا باید بگیم نائب فاعل صد مسد خبر، درست شد؟ خب حالا بخونیم تا اینجا، بعد یک چند تا نکته وجود داره در مورد مبتدای وصفی، اونا رو مطرح بکنیم. خب میگه و مثال ثانی، مثال برای دومی، یعنی برای مبتدای وصفی اینه که مصنف اینطور مثال زده، گفته اثارن زانه. خب اثارن زانه مثالش یه مقداری در واقع مبهمه، مبهمش از این جهته که اسم فاعلش رو برده از مثل قاضی اومده از ساری استفاده کرده، درست؟ که ساری وقتی که مرفوع میشه و تنوین میگیرد، درست، ساریون میشه چی؟ میشه سارن. پس اینجا این سارن چیه؟ سارن در واقع ساریون بوده که مبتدای وصفی ماست. همزه اولش چیه؟ همزه استفهامه، درست شد؟ خب زانه چیه؟ زانه هم که قبلا توی بحث اسماء اشاره خوندیم، زا صيغه یک، زانه چیه؟ صيغه مصنع هست، در واقع مصنعه مذکره. خب پس اثارن زانه یعنی آیا سیر کننده هستند این دو نفر، درست شد؟ آیا سیر کننده هستند این دو نفر؟ خب فل همزه للاستفهام، پس همزه برای استفهامه، و سارن مبتدا اون، و زانه فاعل صد مسد الخبر. خب و یقاس علی هذا ما کان مثله، و قیاس می شود بر این مثال هر چیزی که مثل این باشه. خب اون چیزایی که مثل این هستند چی هن؟ تعریفشون گم برامون. میگه و هو کل وصف، اون هر وصفی هست که سه تا دونه شرط داشته باشه. شرط اول اعتمد علی استفهام او نفی، شرط اول این است که اون وصف اعتماد و تکیه داشته باشد بر یک استفهام یا نفی، نحو قائم از زیدان و ما قائم از زیدان. خب یک نکته ای که هست اینه که آقا چرا همش از مصنع استفاده میکنه؟ چرا نمیگه اقائمون زیدون؟ این به خاطر نکته ای که جلوتر بهش خواهیم رسید که آقا اقائمون زیدون دو بچی میشه، اما اقائمون از زیدان فقط میتونه بگی این مبتدای وصفیه، درست شد؟ لذا اومده یک مثالی انتخاب کرده، درست، که فقط مبتدای وصفی باشه، بچه دیگه ای نداشته باشه. خب اقائمون از زیدان و ما قائمون از زیدان. خب فعل لم یعتمد الوصف و لم یکن، بله چرا زده الوصف و، بله فعل لم یعتمد الوصف و، اگر که اعتماد نکرده باشد، تکیه نکرده باشد اون وصف بر یک استفهام یا نفی، در این صورت لم یکن مبتدا اون، دیگه مبتدای وصفی نخواهد بود. و هازا مذهب البصرین الا اخفش، و این مذهب بصرین است الا اخفش، که این رو گفتیم یک اختلافی وجود داره، درست، که اگر این همزه نداشت، مثلا این استفهام نداشت یا نفی نداشت، این چی میشه؟ مثلا قائمون از زیدان چی میشه؟ آیا میشه گفت این مبتدای وصفیه؟ یه نمیشه گفت. این حالا اختلافش خواهد آمد. خب این پس شد شرط اولش. و رفعه عطفه به چیه؟ به اعتمده. پس کل وصف اعتمده و کل وصف رفعه، درست، پس میشه در واقع شرط دوم. و رفعه فاعلا ظاهرا کما مصله یا کما مصله او ضمیرا منفصلا، و این وصف ما رفت داده باشد به یک فاعل ظاهر یا رفت داده باشد به یک ضمیر منفصل. خب برای فاعل ظاهر که قبلا مثال زدیم، برای ضمیر منفصل نحو اقائم انتما، اینم از شرط دوم. و شرط سوم، و تم الکلام بهی، و کلام به وسیله اون اسم مرفوع، درست، تمام بشود. خب فان لم یتم بهی، اگر که تمام نشود کلام به وسیله اون اسم مرفوع، درست، لم یکن مبتدا، دیگه اون وصفه نمیتونه مبتدا باشد. نحو اقائم ابواه زیدون، و زیدون مبتدا مؤخر و قائم خبر مقدم. پس زید مبتدای مؤخر است توی این مثال و قائم خبر مقدمه، و اباه فاعل به قائم، و اباه چیه؟ فاعل برای قائمون هست. خب ولا یجوزو ان یکون قائم مبتدا، جایز نیست که قائم رو مبتدا بگیریم. چرا؟ لانه لا یستغنی به فاعله حین ازن، به خاطر اینکه این قائم به فاعلش استغنا نمی کند، یعنی وقتی فاعله براش میاریم کلام دیگه تموم نمیشه، درست. این قائم همچنان میگه آقا من نیاز به چیز دیگه هم دارم. چرا میگه نیاز به چیز دیگه هم دارم؟ گفتم به خاطر اینکه این ابواهو یک ضمیر داره و به جایی برگردد، نیاز به مرجع ضمیر داره. خب از لا یقال اقائم ابواهو فیتم الکلام، به خاطر اینکه گفته نمیشود اقائم ابواهو و کلام تموم بشه، درست. و کذالک، حالا میره سراغ صورتی که شرط دوم رو نداشته باشه، یعنی فاعل ما اسم ظاهر یا ضمیر منفصل نباشد. میگه و کذالک لا یجوز ان یکون الوصف مبتدا اذا رفع ضمیرا مستترا، و همچنین جایز نیست که وصف ما مبتدای وصفی باشه هنگامی که به یک ضمیر مستتر رفت داده باشد. فلا یقال فی ما زیدون قائم ولا قائدون ان قائدا مبتدا مبتدعون. میگه توی این مثال، توی مثال ما زیدون قائمون ولا قائدون، گفته نمیشود که ان قائدا مبتدعون، گفته نمیشه قائد مبتدا باشه، نه اینطور قائد نمیتونه مبتدا باشه. و ضمیر المستتر فیه فاعل اغنا عن الخبر، گفته نمیشه که قائدون مبتدا باشه و ضمیر مستتری که توشه فاعل باشه و ما رو بی‌نیاز بکنه از خبر. خلاصه گفته نمیشه که قائدون مبتدای وصفیه، درست؟ لانه لیس بمنفصل، به خاطر اینکه این منفصل نیست. خب وقتی منفصل نیست در نتیجه نمیتونه در واقع مبتدای وصفی هم باشد. خب الا ان فی المساله خلافا، علاوه بر اینکه توی این مسئله یک خلافی وجود دارد. حالا اختلاف ربطی به این بحث ظاهرا نداره، یعنی ربطی به این بحثی که ما داریم صحبت میکنیم که آیا ضمیر اگر مستتر باشد این مبتدا میتونه وصفی باشه یا نمیتونه، ظاهرا ربطی به اینجا نداره این اختلاف. اختلاف توی همون موضعی هست که همزه استفهام یا ببخشید استفهام یا نفی وجود نداشته باشه، حالا طبق این پاورقی که اینجا گفته. خب بریم سراغ چند تا نکته در مورد همین بحث مبتدای وصفی. نکته اول این است که آقا این استفهامی که ما گفتیم مبتدای وصفی باید بهش تکیه داشته باشد، درست، میتونه به توسط حرف ایجاد شده باشه، مثلا همون اقائمون از زیدان، و میتونه توسط اسم ایجاد شده باشد، چون در واقع ادات استفهام دو جوره، ادات استفهام حرفی داریم و ادات استفهام اسمی داریم. ایشون میگه که در واقع مبتدایی که ما میخوایم بگیم مبتدای وصفیه درست، میتونه تکیه به ادات استفهام حرفی داشته باشد مثل همزه، یا تکیه به ادات استفهام اسمی داشته باشد مثل چی؟ مثل کیفه. مثلا بگیم کیفه جالسون الامران، درست شد؟ که اینجا جالسون رو بخوایم مبتدای وصفی بگیریم و الامران رو چی بگیریم؟ فاعل و صد مسد خبر. این پس از نکته اول. میفرماید که بله، ولا فرق بین ان یکون الاستفهام بالحرف کما مثله، و فرقی وجود ندارد بین اینکه استفهام به حرف باشد، یعنی به وسیله ادات حرفی استفهام ایجاد شده باشد کما مثله، مثل اون مثالی که زدیم اقائمون از زیدان، او بالاسم، یا اینکه استفهام توسط اسم ایجاد شده باشد که قوله که کیف جالسون الامران. نم از نکته اول. نکته دوم، همچنین که استفهام میتونه به در واقع طرق مختلف ایجاد بشود، حاصل بشود، نفی هم میتونه به طرق مختلف ایجاد بشه، یعنی هم میتونه با حرف ایجاد بشه مثل همون ما قائمون از زیدان، هم میتونه این نفی ما توسط فعل ایجاد بشه مثل لیس قائمون از زیدان، درست؟ بجای ما قائمون گفتیم لیس قائمون، یا حتی میتونه از در واقع اسم ایجاد بشه، درست؟ مثلا بگیم غیر قائم از زیدان، درست شد؟ پس غیر قائم از زیدان در واقع مثل چیه؟ مثلا این میمونه که شما بگی ما قائم از زیدان، چه بگی؟ ایستاده نیستند این دوتا زید، درست؟ چه بگی چی؟ بگی آقا غیر ایستاده هستند این دوتا زید، نتیجهش یک مطلب میشه. و در هر سه مورد اون در واقع مبتدای ما، اون اسم مرفوعی که اول اومده، میتونه مبتدای وصفی بشه. حالا توی در واقع ما قائمون، قائمون رو میگن مبتدای وصفی، درست؟ تو لیس قائمون از زیدان میگن اسمی که مبتدای وصفی بوده، درست؟ و توی غیر قائمون از زیدان میگن غیر مبتدای وصفیه، قائمون چیه؟ مضاف الیه غیره. خب المضاف و المضاف الیه که کلمت واحده، در واقع میتونیم بگیم آقا غیر و قائمن رو هم دیگه مبتداست، فرقی نمیکنه چه بگیم غیر مبتدای وصفیه چه بگیم غیر و قائمن مبتدای وصفیه. اینم از نکته دوم. حالا مسئله ای که هست اینه که این مورد سوم که ما گفتیم اسم میتونه باعث ایجاد نفی بشود، درست؟ و اون کلمه بتونه مبتدای وصفی بشود، یک مقداری در واقع عجیبه، درست؟ ایشون اومده دو تا مثال از اشعار عرب آورده که نشون بده که بله توی این دو تا مثال، درست، ما مبتدای وصفی داریم و این مبتدای وصفی تکیهش به در واقع نفی اسمیه، یعنی به غیر است، درست؟ خب یه مثالش اینه، غیر الله اداک. خب غیر الله اداک، اینجا غیر الله در واقع غیرو میشه مبتدای وصفی، لاهن میشه مضاف الیهش که گفتیم میتونیم بگیم غیر لاهن مبتدای وصفی رو هم دیگه، و اداکه چیه؟ اداکه فاعل لاهن و صد مسد خبر هست، درست شد؟ پس غیر لاهن اداکه که حالا لاهن یعنی غافل و سرگرم بازی، و ادا هم چیه؟ جمع ادو هست، یعنی سرگرم بازی و غافل نیستند دشمنان تو، درست شد؟ خب این از مثال اول. اما مثال دوم برای اینکه آقا غیر اومده باعث ایجاد نفی شده اینه، غیر و معصوفن علا زمنن. خب غیر و معصوفن علا زمنن، این چطوره ترکیبش؟ این به این صورته که غیر باز میشه مبتدای وصفی، معصوف میشود مضافون الیهش، خب این مبتدای وصفی اونم در واقع مضاف الیهش، اون اسم مرفوع ما کجاست؟ میگه این علا زمنن هست که بعد از معصوفن اومده، غیر و معصوفن علا زمنن. این علا زمنن جار و مجرور، درست، محلن مرفوع بنابر نیابت از چی؟ نیابت از فاعل، یعنی بنابر اینکه نائب فاعل باشد، و در واقع وقتی که شد نائب فاعل صد مسد خبر می شود، درست شد؟ چون در واقع اینا باید توی صرف مشخص شده باشه که نائب فاعل میتونه اسم مرفوع باشه، درست، مثلا بگیم ضرب زیدون، درست، یا اینکه نائب فاعل ما یک چی باشه، یک جار و مجرور باشد، مثلا بگیم ضرب فی المدرسه، درست شد، یعنی زده شد در مدرسه. خب اینجا فی المدرسه میشه چی؟ میشه نائب فاعل ما. حالا تو اینم اختلافه که اون حرف جره نائب فاعله یا مجرور نائب فاعله یا رو هم رفته نائب فاعله، درست شد. حالا علی ایوهان توی غیر معصوف علی زمنن، اینجا علی زمنن جار و مجرور نائب فاعل و در واقع میشه چی؟ میشه صد مسد خبر، و غیر معصوف هم میشه مبتدای وصفی. خب یک در واقع یک چی بگم، خاطره، یه چیزی هم حالا تهش آورده که گفته آقا ابن جنی این شعر رو از فرزندش سوال پرسید و فرزندش توی جواب دادن به این درمانده و سرگردان شد. حالا نمیدونم برای چی، حالا چه نکته ای داره که این رو ذکر کردن، حالا شاید یک خاطره معروف مثلا بین نحویون، حالا نمیدونم واقعیتش. خب اینم از نکته دوم، که نکته دوم این بود نفی میتونه با حرف یا با فعل یا با اسم ایجاد بشود. بعدم یه سری شعر برای چی گفت؟ برای ایجاد نفی توسط اسم که غیر باشد. خب میفرماید و کذالک لا فرق بین ان یکون النفی بالحرف کما مصطلح، فرقی وجود ندارد بین اینکه این نفی که ما داشتیم در موردش صحبت میکردیم، گفتیم مبتدای وصفی باید تکیه داشته باشه بهش، توسط حرف ایجاد شده باشه کما مصطلح، مثل اون مثالی که زدی، او بالفعل، یا اینکه با فعل ایجاد شده باشه، که قبولی که لیس قائم از زیدان، که اینجا فلیس، پس کلمه لیس فعل مازن ناقصون، بله فعل مازن ناقصون، یا بله آره دیگه، فعل مازن ناقصون، این یک فعل مازی هست که ناقصه، و قائمون اسمه، و قائمون اسم این در واقع لیسه هست، و زیدان فاعلون صد مصد دل خبر، صد مصد دل خبر لیسه، زیدان میشه فاعل و صد مصد خبر لیسه. خب و تقولو، اینجا یک اگر یک او بل اسم هم داشتیم اینجا خوب میشد که بگیم بل حرف او بل فعل او بل اسم. خب و تقولو غیر قائم از زیدان و غیر مبتدا و قائم مخفوض بل اضافه، غیر میشه مبتدا، قائم میشه مجرور به اضافه، و زیدان فاعل به قائم صد مصد خبر غیر، و از زیدان فاعل قائم هست که جانشین و بی‌نیاز کننده از خبر برای غیر هست. خب لان المعنا، به خاطر اینکه معنای غیر قائم از زیدان اینه که ما قائم از زیدان، فعومل غیر قائم معاملت ما قائم. خب بس با غیر قائم معامله ما قائم شد، گفتن آقا اینم مثل اینه که بگی ما قائم. خب آیا مثالی هم تو عرب وجود داره؟ میگه بله، و منه قوله، و قول شاعر هم از همین موارده که گفته غیر الله اداک فتره اللهوه ولا تغترر به آرزن سلمن، یا در واقع برای من چهار تا اعراب زده دو سه تا حرف، نمیدونم سلمن یا سلمن، حالا یا نمیدونم اعرابش چجوریه. الا ایوهان، این از در واقع مثال اول. فغیرو مبتدا، اون غیر مبتدا است توی این شعر، و لاهن مخفوض بالاضافه، و لاهن که در اصل لاهین بوده مجرور به اضافه است، مضاف الیه، و اداکه فاعل بلاهن صد مصد خبر غیر، اینم از مثال اول. مثال دوم، و مثله قوله، و مثل این است قول شاعر که گفته غیر معصوف علی زمن ینقضی بالهم بل حزنی، حزنی یا حزنی، هیچ این چیزی. فغیر مبتدا، پس غیر میشه مبتدا، و معصوف مخصوف مخفوض بالاضافه، و معصوف میشه مجرور به اضافه، و علی زمن جارون و مجرورون فی موضع رفع به معصوف لنیابتهی مناب الفائل، و قد صد مصد خبر غیر. میگه چی؟ میگه آقا علا زمنن جار و مجرور است، در موضع رفع است توسط معصوف. درست شد؟ چون معصوف اسم مفعول نیازمنده چیه؟ نائب فاعله. خب اینجا نائب فاعلش رو به صورت چی گرفته؟ به صورت جار و مجرور گرفته. و این جار و مجرور در واقع محلن مرفوع است و نائب فاعل است و صد مسد خبر غیر می کند. وقد سأل ابو الفتح ابن جنی
که حالا در واقع اسمش عثمان ابن جنی هست و فکر می کنم استاد سید رضی و سید مرتضی و اینا باشه،
میگه که ایشون این سوال رو از فرزندش پرسید. قد سأل ابو الفتح ابن جنی ولده عن اعراب هذا البيت، از بچهش اعراب این بیت رو پرسید. فرتبک فی اعرابه، پس در واقع درمانده شد و سرگردان شد اون فرزندش توی این شعر. خب این از حالا ظاهر این عبارت. خب بریم سراغ، بریم سراغ در واقع نکته بعدی. نکته سومی که توی بحث مبتدای وصفی وجود داره اینه که ما قبلا هم چند بار به این مطلب اشاره کردیم که اگر که این مبتدای وصفی ما، این وصف ما تکیه بر نفی یا استفهام نداشته باشه، درست؟ مثلا بگیم قائمون از زیدان، یه مثال فرضیه بود، قائمون از زیدان بدون هیچگونه در واقع کلمه استفهام یا نفی، درست؟ اینجا اختلاف وجود داره. بصریون به غیر از اخفش گفتن آقا این کلمه اصلا مبتدای وصفی نمیشه و اصلا چنین مثالی غلطه از اصل، یعنی قائمون از زیدان و امثال اون رو عرب استفاده نمی کند. بله اقائمون از زیدان به صورت استفهام یا ما قائمون از زیدان به صورت نفی اینو استفاده میکنه، ولی قائمون از زیدان استفاده نمی کن. این از بصریون غیر از اخفش. اما کوفیون و اخفش که خب از عبارت استفاده میشه که اخفشیه جزء بصریون هست، وقتی میگیم بصریون به غیر از اخفش و اینجا هم میگیم کوفیون و اخفش، یعنی کوفیون و اخفش که جزء بصریون هست، گفتن چی؟ گفتن آقا این قائمون از زیدان مبتدای وصفی میشود و پس چنین مثالی هم جایزه طبیعتاً. این از این. حالا مصنف نظرش چیه تو این مطلب؟ مصنف گفته که بله این جایزه، مشکلی نداره. گفته چی؟ گفته که وقد یجوز و نحو فائز اول الرشد، درست؟ گفته امثال فائز اول الرشد و فائز اول الرشد، فائز رو می‌خوایم مبتدای وصفی بگیریم، اول الرشد رو هم می‌خوایم فاعلش در نظر بگیریم و هیچ گونه استفهام یا نفی هم قبلش وجود ندارد. پس مصنف هم قبول داره این رو. البته حالا شارح میگه چی؟ میگه آقا مصنف گمان کرده که سیبوی چنین مثالی رو به صورت ضعیف اجازه داده. حالا اینکه مصنف کجا گمان کرده اینجا که قطعا نیست، یعنی تو عبارت اینجا تو شعر مصنف حرفی از اینکه آقا سیبوی چه نظری دارد یا این ضعیف است یا قوی است در نظر سیبوی زده نشده است. علی حال شارح میگه که این، پس خلاصه مطلب این شد که مصنف قبول داره چنین مطلبی رو، با کوفیون و اخفش موافق است، درست؟ و بعد هم شارح میگه که مصنف چنین گمانی داره که فکر میکنه که سیبوی این مثال ها رو ضعیف میدونه، درست؟ حالا شارح میاد یک سری مثال میاره، درست؟ یک سری مثال از همین موارد میاره که در واقع بگه چی؟ بگه بله چنین چیزهایی ما داریم که واقع شده باشد. بصریون میگفتن چی؟ میگفتن آقا این مثال مبتدای وصفی نمیشود و اصلا وجود هم نمیتونه پیدا بکنه، کسی نمیتونه بگه قائمون از زیدان، درست شد؟ اما شارح میخواد دو تا شعر بیاره که توی این دو تا شعر در واقع امثال قائمون از زیدان استفاده شده. یکی این که توی یک شعری گفته فخیرون نحنو، خب خیرون میشه مبتدای وصفی، نحنو میشه چی؟ میشه خبرش.
ببخشید میشه فاعلش و صد مصد خبر. و یک مثال دیگه خبیرون بنو لهب، که خبیرون بنو لهب هم باز مثل قائمون از زیدان میمونه، درست شد؟ که خبیرون میشه مبتدای وصفی و بنو لهب میشه فاعلش و صد مصد خبر. اینم از این مطلب. خب بخونیم اینو. میگه که بله و مذهب البصریین الا لخفش، مذهب بصریین به جز لخفش این است که ان هذا الوصف لا یکون مبتدا، این وصف نمیتونه مبتدا بشود، یعنی وصفی که در واقع مقدم شده، الا اذا اعتمد علی نفی نو استفهام، مگر اینکه برای یک نفی یا استفهامی اعتماد کرده باشد. و ذهب الاخفش و الکوفیون الا عدم اشتراط ذلک، اخفش و کوفیون گفتن نیازی نیست که تکیه بر نفی و استفهام داشته باشه. فعجازو قائمون از زیدان، فقائمون مبتدعون و زیدان فاعلون صد مصد الخبر، گفتن اینجا هم میتونه مبتدای وصفی باشد این. و الهازا اشار المصنف به قوله و قد یجوز و نحو و فائزون اول رشد، مصنف هم با این قولش، با این قسمت از شعرش به همین نظر کوفیون که گفتن جایزه است اشاره کرد. ای وقد یجوز استعمال هذا الوصف استعمال هذا الوصف مبتدا من غیر ان یسبقه نفی او استفهام، یعنی گفته جایزه که این وصفی که مقدم شده مبتدای وصفی باشه بدون اینکه تکیه بر نفی و استفهام داشته باشه. و زعم المصنف ان نصیب و یجیز ذلک علی ضعف، مصنف خیال کرده که سیبه وی این امثال این مثال رو اجازه داده است، منتها علی ضعفن، یعنی به صورت ضعیف اجازه داده، گفته ضعیفه. خب حالا این زعم مصنف کجاست؟ اینجا نیست، توی کتاب دیگه است علی القاعده. و مما ورد منه، از مواردی که وارد شده است طبق این نظر کوفیین، درست، یعنی میتونه مثال شاهد باشه بر نظر کوفیین، اینه فخیر نحن عند الناس منکم اذا داء المصوب قال یالا، که شاهد مثال توی چیه؟ فخیرون نحنو هست، فخیرون مبتدا اون و نحنو فاعلون صد مصد الخبر ولم یسبق خیرون که حالا اینجا خیرون به صورت حکایت مطرح شده، اگه بخواستیم درست بگیم بعد میگفتیم ولم یسبق خیرن نفیون ولا استفهامون، و خیرن را و خیرون را نفی یا استفهامی مقدم نشده، سبقت نگرفته ازش، یعنی قبلش چیزی نیومده. و جو المن هازا قوله، و قرار داده شده است از همین مثال هایی که کوفیون گفتن جایزه این مثال، خبیرون بنو لهبن فلا تک ملقین مقالت لهبین ازت تیرو مرد. خب و خبیرون مبتدامون، بس خبیر مبتداست و بنو لهب فاعل مصدر مصدر خبر. اینم از این مطلب. خب حالا ما تا اینجا مبتدای اسمی رو خوندیم، مبتدای وصفی رو هم خوندیم. حالا مطلب سوم اینه که اگر که یک وصفی اومد ابتدا قرار گرفت و بعد از اون وصف یک اسم مرفوعی اومد قرار گرفت، ما از کجا بفهمیم که این مبتدای وصفیه یا نه مبتدای وصفی نیست؟ درست؟ چون اینطور نیست که هر جا یک وصفی اول قرار گرفته بود بعدش اسم مرفوع بود فوری بپریم بگیم که این مبتدای وصفیه، نه اینجوری نیست، در واقع یک قاعده قانون خاصی داره. خب ایشون میگه که وقتی که یک وصف ابتدا میاد، یعنی اول میاد و بعدش یک اسم مرفوع میاد، این از لحاظ افراد و تثنیه و جمع اینها حالات مختلفی میتونن داشته باشه. خب میشه گفت که دو حالت کلی دارن، یا این دوتا با همدیگه مطابقت دارن، یعنی وصف و موصوف، یا هر دو مفردن، یا هر دو تثنیه، یا هر دو جمعن، درست؟ حالا این خودش دوتا حالت داره. اگر هر دو مفرد باشن، درست، مثلا اقائمون زیدون، درست، اینجا دو تا وجه جایزه. یک وجه این است که آقا مبتدای وصفی بگیریم قائمون رو و زیدون رو بگیریم فاعل صد مصد خبر، همین مبتدای وصفی که صحبت کردیم، یا اینکه نه بیایم بگیم قائمون خبر مقدم است و زیدون مبتدای اسمی مؤخر است، اصلا مبتدای وصفی نیست. پس دو وجه روش جایز شد. حالا مثال هم داره توی قرآن مثلا یا نه؟ ایشون میگه بله یک مثال هم از این باب توی قرآن وجود داره که این مثال عراقب انت عن آلهتی یا ابراهیم، آیا تو از در واقع آلهه های من در واقع عبادری رغبه، دو جوره، رغبه فیه و رغبه عنه، در واقع میل به یک چیز و میل از یک چیز، یعنی بدش بیاد از اون چیز. یعنی در واقع آیا تو بدت میاد از آلهه های من ای ابراهیم؟ در واقع اون عموش که بت پرست بوده ظاهرا اینو گفته که آیا تو از این بتای من، خداهای من بدت میاد؟ خب حالا عراقب انت عن آلهتی یا ابراهیم مثال برای همینه که هر دو مفرد باشن. اینجا پس گفتیم دو بچه هست، یکی اینکه راقبون رو بگیریم مبتدای وصفی، انت رو بگیریم چی؟ فاعل صد مصد خبر، یا اینکه انت مبتدای اسمی مؤخر، راقبون خبر مقدم. البته شارح میگه چی؟ میگه آقا وجه اول یعنی مبتدای اسمی بودن اینجا ببخشید مبتدای وصفی بودن اینجا بهتر است، اولاست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما بیایم و راقبون رو مبتدای وصفی بگیریم، انت میشه چی؟ میشه فاعلش، درست شد؟ و ان آلهتی میشه جار و مجرور متعلقه به راقبون. خب اینجا راقبون و ان آلهتی اجنبی بینشون فاصله نشده، فاعل راقبه، مشکلی نداره، خودمونیه. ولی اگر بگیم آقا انت مبتدای مؤخر، راقبون خبر مقدم، خب اینجا بین این راقبون و ان آلهتی که جار و مجرور متعلق به راقبون هست، یک چیزی که اجنبی از این عامل هست فاصله شده. خب راقبون که دیگه تو انت عمل نکرده که، انت بر خودش مبتداه، درست شد؟ پس یک مبتدایی که راقبون هم دوش عمل ندارد، عمل نکرده است، اومده چی شده؟ اومده بین این راقبون و ان آلهتی که جار و مجرورش باشه فاصله انداخته و این میشه فصل به اجنبی و این خیلی جالب نیست. لذا بهتر است بگیم راقبون مبتدای وصفی تا این بحث فصل به اجنبی پیش نیاد. اینجوری دیگه انت میشه فاعل راقب، خودمونی میشه، میتونه بیاد فاصله بندازه. خب اینم از این در واقع از صورتی که هر دو مفرد باشن. اینو بخونیم بعد بریم سراغ اون صورتی که هر دو تثنیه یا جمع باشن. خب میفرماید که وسانه مبتدا ان و ذل وصف و خبر انفیسه و الافراده طبقا استقر. میگه دومی مبتدا است و اون وصفی که اول است خبر است. در چه صورت؟ اگر که در غیر غیر افراد، افرادی که مطابقت باشد توش مستقر شده باشن. حالا این توضیح اینو الان وارد میشیم. الوصف مع الفاعله، وصفی که همراه با فاعل باشه، نگیم فاعل، بهتره بگیم همراه با یک اسم مرفوعی باشه، چون این معلوم نیست که این مبتدا وصفی باشه. خب وصفی که همراه با یک اسم مرفوع باشه، اما ان یتطابقا افرادن او تثنیتن او جمعا، یا اینکه از لحاظ افراد تثنیه و جمع با هم دیگه مطابقت دارن، او لا یتطابقا، یا اینکه مطابقت ندارن، و هو قسمان ممنون و جایزون. حالا اونجایی که مطابقت نداشته باشن خودش دو جوره، یا ممنوع یا جایزه. حالا ما الان کاری با اونا نداریم، اونا جلوتر میرسیم. و این تطابقا افرادن، اگر که اون اسم و اون وصف و اون اسم مرفوعی که بعدش هست هر دو مفرد باشن، از لحاظ افراد با هم دیگه مطابقت داشته باشن، نحو اقائمون زیدون، مثل این مثال. خب اینجا جایز پیه وجهان، اینجا توش دو وجه جایز است. وجه اول چیه؟ احدهما ان یکون الوصف مبتدا، این است که وصف مبتدا باشه، و ما بعده فاعل صد مصد الخبر، ما بعدش هم فاعلی باشه که صد مصد خبر باشد. و ثانی ان یکون ما بعده مبتدا، ان یکون ما بعده مبتدا مؤخرا. وجه دوم این است که ما بعد از این وصف مبتدای مؤخر باشد، و یکون الوصف خبرا مقدما، و وصف خبر اسمیه، بخش خبر مقدم باشد، اصلا بحث مبتدا وصفی در کار نباشد. و منه قوله تعالی عراقب انت عن آلهتی یا ابراهیم، این آیه هم از جمله همین مواردی که هر دو مفردن. فیجوز ان یکون عراقب مبتدا و انت فاعل صد مصد الخبر، و یحتمل ان یکون انت مبتدا انت مبتدا مؤخرا و عراقب خبرا مقدم، و هر دو بحث جوش جایز است. خب والاول فی هذه الآیه اولا، و وجه اول که بگیم راغبون مبتدای وصفی باشد، انت فاعلش و صد مصد خبر باشد، این اولاست. چرا؟ لان قوله ان آلهتی، به خاطر اینکه جار و مجرور ان آلهتی معمول لراغبن، این متعلق به راغبن، راغب هست درست و در واقع معمول است برای راغب، چون هر جار و مجروری که به یک چیزی تعلق گرفته باشد در واقع مفعول با واسطش حساب میشه، درست شد؟ خب پس ان آلهتی میشه آلهتی میشه مفعول با واسطه راغبون. خب فلا یلزم فی الوجه الاول الفصل بین العامل والمعمول بالاجنبی، توی وجه اول لازم نمیاد که فاصله افتاده باشد بین عامل و معمول به اجنبی. چرا؟ لان انت علا حاضر تقدیر فاعل لراغب، بخاطر اینکه انت طبق تقدیر اول فاعل برای راغب حساب می شود، فلیسه به اجنبی من، این دیگه اجنبی از راغب نیست. و اما علل وجه ثانی، اگر بگیم آقا راغبون چی باشه؟ خبر مقدم باشه، انت بشه مبتدای مؤخر، در این صورت فیلزم فیه الفصل بین العامل والمعمول به اجنبی، اینجا لازم میاد که فاصله بیفتد بین عامل و معمول به وسیله یک اجنبی. چرا؟ لان انت اجنبی من راغب علا حاضر تقدیر، لانه هم مبتدا، اون میگه به خاطر اینکه انت طبق این تقدیر مبتداست و اجنبی از راغبه. چرا میگیم اجنبی از راغبه؟ مگه مبتداش نیست؟ میگه باشه مبتداش باشه، ولی اون راغب توش عمل نکرده است. فلیس لراغب عمل فیه، پس برای راغب عمل در انت وجود نداره. لانه خبرون، بخاطر اینکه راغب خبر است، خبر که توی مبتدا عمل نمی کند، درست شد؟ والخبر لا یعمل فی المبتدا علی الصحیح، طبق نظر صحیح خبر در مبتدا عمل نمی کند. نظر غیر صحیح چیه؟ خواهد آمد بعدن که در واقع توی اونجایی که عامل رفع مبتدا و خبر رو میگیم، یکی از اقوال این است که خبر به مبتدا رفت داده است، مبتدا به خبر رفت داده، درست؟ ترافع. خب طبق اون نظر اینجا هم انت چیه؟ انت اینجا هم اجنبی نیست، ولی خب طبق نظر صحیح نه، انت اجنبی حساب می شود. خب این از در واقع اونجایی که مطابقت وصف با اسم مرفوع به صورت افراد باشد، هر دو مفرد باشد. اما اگر هر دو تثنیه یا جمع باشن چطور؟ یعنی بگیم اقائمان از زیدان یا اقائمون از زیدون، اینجا میگه آقا تنها وجهی که جایز است چیه؟ این است که اون وصفی که مقدم است خبر مقدم باشد و اون اسم مرفوعی که بعدشه مبتدای مؤخر باشد. یعنی قائمانه بشود خبر مقدم، از زیدان بشود مبتدای مؤخر. خب البته یک نکته ای که اینجا باز وجود داره اینه که اگر لغت اکلونی البراقیس رو در نظر بگیریم، که لغت اکلونی البراقیس یعنی ذکر اون علامت تثنیه و جمع همراه با اون عامل در حالی که فاعل هم ذکر شده است، درست؟ به صورت عادی کسی حق نداره بگه ضربو مثلا از زیدون، درست؟ باید بگه ضرب از زیدون. اما طبق لغت اکلون البراقیس که لغت یک قبیله های از عرب هست، اینها میگن ضربو از زیدون مثلا، درست؟ یا جا او المسلمون، این لغت یک قبیله خاص. اگه لغت این قبیله خاص رو در نظر بگیریم، بله توی اقائمون از زیدون و اقائمان از زیدان اینجا میتونیم قائل به مبتدای وصفی بشیم، ولی طبق لغت مشهور اینجا مبتدای وصفی دیگه مطرح نیست. اینم از این. میفرماید که بس کجا بودیم؟ و ان تطابقا تثنیتن نحو اقائمان از زیدان او جمعن نحو اقائمون از زیدون فما بعد الوصف مبتدا. اون میگه اگر که اینها از لحاظ تثنیه یا جمع با هم مطابقت داشته باشن، اون چیزی که بعد از وصف میاد مبتداست، و الوصف خبر مقدم و وصف خبر مقدم است، و هاذا معنا قول المصنف و ثان مبتدا و زل وصف و خبر الى آخر البیت. مصنف از اون بیتی که داشت صحبت میکرد منظورش همین بود، ای وسانی و هو ما بعد الوصف مبتدا. اون میخواست بگه چی؟ میخواست بگه اون دومی، یعنی اون چیزی که بعد از وصف آمده است، آن اسم مرفوع، درست، مبتداست، و الوصف و خبر انه مقدم علیه، و اون وصفی که اول اومده خبر است از اون اسمی که بعد اومده و مقدم شده بر اون اسم. ان تطابقا فی غیر الافراد، اگر که این دوتا یعنی وصف و اون اسم با همدیگه مطابقت داشته باشن در غیر افراد، درست شد؟ و هو تثنیت و الجمع. خب هازا علل مشهور من لغت العرب، این طبق نظر مشهور از لغت عرب است. و یجوز علی لغت اکلون البراقیس، توی این مثال که هم واو آوردن تو اکلو هم البراقیس رو آوردن، هر دو رو جمع کردن بین ضمیر و فاعل، درست؟ طبق این لغت جایز است که ان یکون الوصف مبتدا، جایز است وصف رو مبتدای وصفی بگیریم و ما بعده فاعل اغنا عن الخبر، و ما بعدش رو بگیم فاعل است که صد مصد خبر کرده است. خب این اون جایی که با همدیگه مطابقت داشته باشن، اما اگر وصف و اون اسم بعدش با هم مطابقت نداشته باشن، این از دو حال خارج نیست، یعنی عقلا درست از دو حال خارج نیست. یا اینکه وصف ما مفرد است و اسم مرفوعی که بعدش هست تثنیه یا جمع، مثل چی؟ مثل اقائمون از زیدان یا اقائمون از زیدون، درست شد؟ این در واقع مبتدای وصفی میشه که مثالهاش هم از اول تا الان همش به این صورت میذاریم، میگفتیم اقائمون از زیدان، اولی مفرد دومی مثنا میگفتیم یا دومی جمع، درست؟ این در واقع مبتدای وصفیه و مورد استفاده هم هست، جایزه کسی این شکلی استفاده بکنه. اما اگر که برعکس باشه یعنی چی؟ ما گفتیم چی؟ گفتیم یک حالتش این است که وصف ما مفرد باشد، اسمی که بعدش هست تثنیه یا جمع باشد. خب اگر اینجوری باشه جایز است و این میشه مبتدای وصف. اگر اینجوری نباشه چی؟ اینجوری نباشه حالتهای مختلفی میتونه پیدا بکنه. میتونیم بگیم مثلا اقائمان زیدون، درست؟ یا اقائمون از زیدان، یکیش رو تثنیه بیاریم یکیش جمع، یا اولی رو تثنیه یا جمع بیاری دومی رو مفرد بیاری. اینجا میگه اصلا این ممتنعه، شما حق نداری وصف رو تثنیه یا جمع بیاری و اون در واقع اسمی که بعدش هست رو به صورت مفرد بیاری، این جایز نیست. تنها وجه عدم تطابقی که جایز است اینه که وصف مفرد بیاد، اسمی که بعدش هست تثنیه و جمع بیاد، درست شد؟ اما غیر این اصلا استعمال ندارد، جایز نیست. خب و ان لم یتطابقا، اگر که اون اسم اون وصف و اون اسم مرفوع بعدش با هم دیگه تطابق نداشتن، در این صورت و هو قسمان، این دوتا قسم است، ممتنعون و جایزون کما تقدم. قبلا هم گفتیم یه قسمش ممتنعه، اصلا در واقع تصویر ندارد، عرب استفاده نمی کند، یه قسمش جایزه. فمثال الممتنع، مثال ممتنع اینه اقائمان زیدون و اقائمون زیدون، و حتی میتونیم بگیم اقائمون از زیدان، یکی تثنیه باشه یکی جمع باشه، اینا اصلا استفاده نمیشود. فهازت ترکیب و غیر صحیح، این غیر صحیح از نظر. و مثال الجائزه، مثال جایز اینه اقائمون از زیدان و اقائمون از زیدون، اولی مفرد باشه دومی مثنا یا جمع باشه. و این ازن یتعین ان یکون الوصف مبتدا و ما بعده فاعل صد تمسد خبر. تو اینجا تنها وجه صحیح این است که اولی مبتدای وصفی باشد، دومی چی باشه؟ فاعلی باشد که صد تمسد خبر باشد. خب به صورت خلاصه پس میشه گفت که اگر هر دو با هم دیگه مفرد باشن، اولی و دومی، اینجا چی میشه؟ اینجا دو وجه جایزه، درست؟ مبتدای وصفی یا خبر مقدم و مبتدای مؤخر، این یک صورت. صورت دوم این که هر دو تثنیه یا هر دو جمع باشن، اینجا چیه؟ اینجا خبر مقدم است اولی و دومی مبتدای مؤخر است. و صورت سوم هم از مواردی که جایز هست و استفاده می شود این است که اولی مفرد باشد، دومی تثنیه یا جمع باشد، اینجا هم تنها وجهش چیه؟ این است که مبتدای وصفی باشد. خب این از بحث مبتدای وصفی. جلسه بعد دیگه در واقع مطالبی که خواهیم گفت دیگه ربطی به مبتدای وصفی ندارد. والحمدلله رب العالمین.